الاکسپرسیونیسم همون بوده که هست، بوده، منتها شکل ارزایش متفاوت شده در جامعه. سابقا هم بوده، من یادم که خیلی هم پنهانی بود، حالا یه مقداری مثل اینکه بازتر شده نمیدونم یا هر چیز. و هر حال امیدوارم که وضعیتی پیش بیاد که از صحیح‌ترین راهش، یعنی از طریق ازدواج، افراد جوان‌ها این غریزه رو اشخاص کنه. و اما موضوع دیگر این که من فکر می‌کنم درباره همه چیز صحبت کرده این جز درباره موانع رهایی یا عواملی که باعث تسریع رهایی میشه و اینجور چیزها، و فکر میکنم این مهمترین بوده این ارتباطات ماست که ما چرا رها نمیشیم. یکی از شکل‌های فریب هویت فکری اینه که ما مدام در ذهنمون اگر توجه کرده باشید با یک کسانی صحبت میکنیم، با یک افراد ناشناختهی صحبت میکنیم، حرف میزنیم در ذهنمون پیش خودمون، و از همین صحبتها یک نوع شخصیت یا هویت هم برای او میسازیم و هم برای خودمون، یا اینکه هم برای او میسازیم هم سبب میشیم که او برای ما بسازه. یعنی که من تو ذهنم اینجور مجسم میکنم که مثلا آقای دکتر خالقی گفتن که دیگه به تو احتیاج نداریم، حالا نگفتن، من تو ذهنم مجسم میکنم پیش خودم موقعی که مثلا میخوام بخوابم میگم که آیا منو میپذیرن دیگه سال آینده که بیام اینجا صحبت کنم؟ آیا من حرفای خوبی خواهم زد؟ آیا دیگران منو تایید خواهند کرد؟ به عبارت دیگه من یک شخصیت یا یک هویت از افراد میسازم، آنگاه این هویت رو یک نوع طلبکار خودم میدونم. وقتی که من میگم که آیا متشخصانه با ایشون رفتار کردم، نشان دادم به ایشون که من متشخصم، ایشون حالا اصلا بیخبره که من دارم این فکرها رو میکنم، پیش خودم دارم فکر میکنم که ایشون فکر کردن که من آدم حقیقی هستم. با این فکر که من آدم، ایشون فکر کردن که من آدم حقیقی هستم، انگار یک ملامتگر در وجود خودم نشاندم، در ذهن خودم نشاندم، یک شلاق به دست ذهنم دادم توسط اون طرف که میگه که تو باید متشخص بشی. اون وقت اراده را هم یک نوع به اصطلاح عامل قرار میدم، منتها عامل جباری که بدترین ستم رو من میکنه. این اراده در اختیار همون طرفه، این اراده را او در ذهن من قرار داده، منتها با تصویر خودم، به عبارت دیگه خودم فکر کردم که او فکر میکنه من آدم حقیقی هستم و از من انتظار داره که متشخص باشم، پس باید بروم به سوی تشخص. یکی از شلاق‌هایی که منو میدونه ملامت تحت عنوان اراده. اون چیزی که ما اراده می‌نامیم چیزی جز ملامت نیست. انسان وقتی که اسیر تضاد نیست حرکت میکنه بدون اراده. اصلا اراده ضرورتی نداره برای آدم سالم کار کنه. شما حرکت میکنید، شما اراده نمیکنید که نفس بکشید، نفس کشیدن خود به خودی، ولی در ارتباط با ارزش‌های هویتی ما حتما باید یک شلاق داشته باشیم به نام ملامت و اسمش رو بذاریم اراده، و با این اراده خودمون رو بدوام. بنابراین زندگی ما اینطوره که انگار افراد ناشناخته پشت ذهن، پشت سرمون دارن ما رو میدوانند بلا اینقطاع با نیروی اراده یا ملامت دارن ما رو میدوانند و ما هم داریم میدویم، و تا زمانی که ما میدویم این دوگانگی به وجود میاد. دوگانگی این که من اونجا هستم و باید بدوم تا به اونجا برسم، و همون وضعیتی پیش میاد که مولوی میگه که اینطور بگم که رهایی از این دویدن این زمان ایجاد میکنه، زمانی که من این هستم و باید اون بشم، به دلیل اینکه من خودم به ام جامعه رو حاکم بر ذهن خودم کردم. من اگر اعتنایی به جامعه نکنم مجبور نیستم توی ذهنم شب که میخوام بخوابم بگم ایشون آیا به من احترام کرد؟ آیا من مرد محترمی هستم؟ آیا در من تحقیر نکرد؟ آیا کاری نکرد که من ازش بترسم؟ ما مدام یک شخص، یک پدیده تهدید کننده القا کننده، تحقیر کننده در ذهنمون ایجاد میکنیم و به دنبال این تهدیدات این میدویم با نیروی اراده خودمون، با انرژی خودمون، فشار از اون تصاویر رو من خودم از اون در ذهنم نشوندم و با انرژی خودم حرکت میکنم. حال مولوی میگه که بیز پسر جا اینقدر ندو. در اون تمثیلی که مادره به بچهش میگه که اگر شب تاریک، که شب تاریک سمبول توهم‌مندی وجود ماست، ما واقعا در تاریکی درون خودمون دارن داریم میدهیم، یه اگر از شب تاریک دیر آمد به خیالت بیست. این ایستادن رمز تمام زیبایی هاست، رمز موفقیت انسان برای رهایی از هویت فکریه. میدونی چرا؟ برای اینکه در ایستادن دوگانگی وجود نداره. من تا زمانی که از اینجا به سوی اونجا دارم میدونم به دلیل فشار محیط، عوامل محیط در حقوق و حراف نمیدونم وضعیتم چجوریه، دارم میدونم به سوی تشخص، به سوی موفقیت. ولی اگر ایستادم آرام میگیرم، وقتی آرام گرفتم با یک چیز طرفم، با واقعیت، در واقعیت هم ترس وجود نداره، من واقعیت خودم رو میبینم، تمام این دوگانگی ها حقارت و تشخص از ذهن من حذف میشه. اینها تا زمانی وجود دارن که من دوندم، که من ننویسم. مولوی از برون مادر به پسرش تن بوده، میگه که بگید در آغوش اون دیو رو، وقتی گرفتی در آغوش هر واقعیتی رو، یعنی فرار نکردی، ایستادی، ایستادن و در حال زیستن یعنی مواجه بودن با واقعیت همه چیز. شما اگر توجه کنید تمام این تصاویر ذهنی که ما داریم اینا ریشه در گذشته و آینده دارد. در حال انسان نمیتونه هیچ توهمی داشته باشه، هیچ ارزش اعتباری برای خودش داشته باشه. آن چیزی که در حال متولد میشه، عمل میکنه و متجلی میشه فطرت انسانه و فطرت ماهیت ارزش نداره، ماهیت اعتباریات رو نداره. بعد میگن که خب ما فکر میکنیم که البته اصیل یک نوع در این رابطه اصیل یک نوع دوگانگی هستیم. بعضی ها میگن که ما به دلیل اینکه از کودکی اصیل جامعه، اصیل قضاوت جامعه بار آمدیم، ما نیازمند امضای ارزش کرده از پدر مادر و غیره، ما خب مجبوریم که به این اتوماتیکه که من فکر کنم او درباره من چی میاندیشه، حساسیت داشته باشم نسبت به نظر و قضاوت عوامل برونی نسبت به خودم و بنابراین این دلیلا بلا انقطاع جامعه پشت ذهن من خفته و من وابسته به قضاوت جامعه هستم، از جامعه میترسم و بنابراین باید این رو استمرار بدم، خودم رو وابسته به قضاوت جامعه بکنم. ولی بعد از آگاهی هایی که ما پیدا کرده ایم من میگم که چنین نیست. در حال حاضر این منم که اول هویت برای شما میسازم و بعد المصنای اون هویت رو برای خودم میسازم، نه دقیقا المصنا، بلکه تحت تأثیر شخصیت شما قرار میگیرم. من ابتدا برای شما شخصیت متصور میشم، آنگاه شخصیت خودم رو تابع شخصیت شما قرار میدم. حالا اگر من برای شما شخصیت نسازم، برای خودم هم شخصیت قائل نیستم. اینو شما تجربه کنید، برای هیچ کس شخصیت قائل نشید. ببینید اگر توانستید برای خودتون شخصیت قائل بشید، شخصیت اعتباری منظورم نه بهتر، بهتر که قائل شدنی است، بهتر هست. یه نکته که سعی کنید برای دیگران شخصیت متصور نشید، در این صورت خواهیم دید که شخصیت خودمون هم محو شده. برای اینکه ما بلا انقطاع نشسته ایم و داریم با شخصیت دیگران برای خودمون شخصیت میسازیم. اگر او شخصیت نداشته باشه من شخصیت ندارم و برعکسش هم درسته. اگر من شخصیت نداشته باشم، اگر خودم برای خودم شخصیت یعنی خود یا من قائل نشم، برای دیگری هم قائل نخواهم بود. یه نکته. نکته دیگر این است که اگر من این سوال میخوام بکنم که این سوال به نظرم میرسه یا به نظر شما میرسه که بی‌معناست. آیا ما میتونیم واقعیت‌های عالم هستی از جمله واقعیت خودمون رو از اعتباریات متمایز کنیم؟ به عبارت دیگر آیا میتوانیم آن چرا هست از آن چی که وجود نداره اینا رو از هم جدا کنیم؟ به نظر شما چی میخواد بگید؟ خب بذارید من سوالم رو دقیق‌تر بکنم. سوال من اینه که آیا بین واقعیت‌های عالم هستی و غیر واقعیت‌ها مرزی وجود داره؟ من خودم جوابشو بدم. این سوال ملا نصرالدینیه. میگه بین واقعیت یعنی آنچه هست و بین آنچه نیست مرزی وجود داره. آنچه نیست خب نیست دیگه. مرزش دیگه کجاست؟ متوجه هستی؟ من میگم این هیچ چیز دیگه وجود نداره.
یعنی یه چیزی که هستیش هست
دیگه نیستی در واقع یه جور نیست
دیگه
نیست. در حالی که ما اینطور نیستیم، ما سوای فطرتمون سوای واقعیتمون یک چیزی بار ذهنمون کرده ای که نیست، که وجود نداره. شما اگر به من نگید که تو آدم حقیقی هستی و بنابراین خودم هم به خودم نگم آدم حقیقی هستم، حقارت کجای منه؟ تو استخون پا من، تو مغزمه، کجای منه؟ یک توهمه. توهم نمیتونه واقعیت داشته باشه. اینو درک کن که اول برای خودمون این قرار رو بگذاریم که مرز بین واقعیت رو با آنچه که غیر واقعیت تعیین کنیم برای خودمون. در این دقت متوجه میشیم که جز واقعیت هیچ چیز وجود نداره. البته ذات حق تعالی یه امر دیگری که به ذهن ما نمیرسه، از حیطه شناخت ما برونه، اون در حیطه بحث ما نیست. من از این موضوع صحبت میکنم که من از خودم میپرسم مصطفی تو مثلا بی ارزگی کجاته؟ تو جز این چشما و این ابرو و این نمیدونم مخ بی مخ دیگه چی هست؟ چی داری؟ هیچی. شما رو فرد چی بگید؟
استاد اگر این فرض رو بر این بذاریم، همین صحبت هایی هم که شما دارید الان صحبت میکنید جز به کدوم بیته قرار میگیره؟ یعنی به یه تعبیر ما خون رو با خون میتونیم بشوییم؟ ما به وسیله همین دستگاه معرفتی هستش که داریم میخواییم از این دستگاه خارج بشیم. آیا به وسیله خون میتونیم خون رو بشوریم؟
من یه اجازه بفرمایید من یه نقطه دیگه بگم چون خسته شدم. بعد سوالا رو مطرح کنید، هفته آینده هم باز خدمتتون خواهیم بود.
نسخه ببخشید آقای رو نسخه میکنم ریزفنی. اجازه بفرمایید آقای ریزفنی، ما برامون برای شما هم تهیه کردیم که آقای مصطفی صحبت میکنم، ممکن صحبت هم بکنم. اگر دوستان صحبت دارم مکتوب رو کنم بنویسم، چون یه خودم گوشم سنگینه نمیشنم فرماشد شما بطورین بنویسید اینجا قرارت میکنم اگه مسئله بخواه من رو عرض خواهم کرد. این بحث بین اسمی وقت همه رو یه جوری میگیره، چون ممکن مطلب خاصی یه نفر باشه. ایزه فهمی برای اینکه از وقت کاملا مفید سوگان استفاده کنیم که صحبتشون رو بکنن، آخر سر هر فرمایشی دارید ما خدمت شما هستید. ببخشید بفرمایید.
من یه نقطه دیگه فرض کنم بعد شما هستید. یکی از تاکتیک هایی که انتباه تحمیل میکنه به ذهن فرد اینی که برای اداره یا برای حفظ و استمرار ساختار هویت فکری ذهن رو به یک فعل و انفعال مکانیکی میسپاره. یعنی از کودکی یک الغاءاتی به ذهن من میکنن که من مجبور میشم ذهنم رو یک حرکت و یک کنش مکانیکی بهش بدم تا این خود به خود هویت رو هر جا لازمه اینجوری عمل کنه، هر جا لازمه اونجوری عمل کنه. حالا برای مثال میگم، من مثلا در رابطه با یه افراد خاصی وقتی ازم تقاضای قرض مثلا میکنم، به یک طریق مکانیکی مثل یک چیزی درون ذهنم دارم میگه تو سخاوتمندی، به این شخص پول قرض بده. در رابطه دیگری مثل اینکه باز یه نفر وقتی از من تقاضای پول میکنه میگه که به این قرض نده. حالا درسته که دو تا رفتار متفاوت انجام دادم، ولی هر دو بر اساس یک فکر انفعال مکانیکی بوده. من مثلا از یکیشون میترسیدم، از یکیشون نمیترسیدم. در تمام زمینه‌های ارتباطی ما وجودمون یک پدیده مکانیکی شده، مثل یک ماشین مکانیکی عمل میکنه. سعی کنیم آرام بگیریم، سعی کنیم هر حرکتمون طبعاً با آگاهی باشه، از روی مکانیک نباشه، آنگونه نباشه که قبلاً مثلا عمل کرده. من اگر از شخصی بترسم هر بار که بهم اهانت کنه کوتاه میام، سعی کنم یک جور دیگه رفتار کنم، مکانیکی عمل نکنم. مکانیکی عمل نکردن یکی از راه‌های بسیار اساسی این امر که یک بادی به این مغز من بخوره و اونطور عمل نکنه که همیشه عمل کرده. شما اگر توجه کنید، من از کودکی مثلا چون پدرم لبو فروش بوده، به مرز اینکه یه عده‌ای رو می‌بینم که مثلا منو می‌شناسن، ذهنم برادرم میگه که با اینا ملایم رفتار کن، اینا همه می‌دونن که تو پدر لبو فروش بوده. خب حالا یک بار بیستم و به خودم بگم خب پدرم لبو فروش بود، من الان نمیخوام با اینها آنگونه رفتار کنم که در 20 سال گذشته رفتار کردم. نکته دیگر اینه که سعی نکنید هیچ چیز رو از بین ببرید. این یکی از اصول حرفای کریشنامورتیه. سعی کنید فقط نگاه کنید. از بین بردن یعنی فرار از یک سراب به سوی سراب دیگه. من حقارت رو دوست ندارم، میخوام متشخص بشم. هم حقارت سرابه، هم تشخص. ولی اگر من نخواهم یک چیزی رو تبدیل به چیزی دیگری بکنم، بیرم هیچ کدومش نیست، فقط یک واقعیتی هست که متولد میشه. حالا هر کس سوالی داره مطرح کنه. امیدوارم بقیه نکات مربوط به خودشناسی و موانع خودشناسی رو هفته آینده نقل کنیم.
مفیدش اونجا از چیز استفاده
کنیم، از چیز استفاده کنیم، اجازه بفرمیم شما، اجازه بفرمیم، اجازه بفرمیم، اجازه بفرمیم. روال جلسه به همین ترتیبی که از اول بوده من استفاده میکنم برای اینکه بتونیم مستجی عمل رو کنیم.
اگر روال برای این بوده که روال قبلی هم که میگید انسان های 200 سال پیش به این روال اومدن، خب ما باید
این روال
رو
ترتیبیم. اجازه بفرمیم خدمتون عرض کنم، اجازه بفرمیم، اجازه بفرمیم. نه ببینید، بحث ما اینجا اصلا اقناعی نیست که زمانی دو نفر با هم صحبت میکنن که بحث اقناعی بشه، بگم حق با من یا حق با تو. حق با همه هست اینجا، یک. دوم اینکه اینجا نظر عنوان میشه، شما میتونید این رو قبول بکنید، میتونید قبول نکنید. آنچه که برای شما مفیده به درد زندگیتون میخوره قبول بفرمایید. اگر نیست چه اسرائیل دارید بگو اینا نیستن آخر. خیلی خوب نیستن، ما دعوایی با کسی نداریم.
من نفت
بنابراین اجزه فهمید وقت جلسه چون عزیز 250 نشسته.
شما به حد نفتی میخواید
تشبیه اینجا تشبیه اینجا بیا صحبت کنه آجو
برای همه شما میگم و برای ایشون. علت این که ما میگیم که سوالات کتبی باشه و شفایی نباشه، برای به نفع همه ماست. برای که مثلا در بین 100 نفر یک نفر ممکنه که اتفاقا این مثال باشه که من میزنم، یه رفت یه نفر گفت من میتونم همه شما رو نجات بدم. گفتیم بیا بگو. گفت من فقط میتونم دو نفر نجات بدم. من حالا چه بحثی با این آقا بکنم؟ پس در گلپای تخته یک معادلات ریاضی نوشتیم، دیدیم از این هفرکی ها. حالا اگر خدای نکرده که از این من اگر کسی رو واقعا بشناسیم اشکال نداره که صحبت کنم. من ایشون رو میشناسم. حملاتی نیست زیاد صحبت نمی‌کنم.
با سلام خدمت دوستان، خدمت شما عرض شود که من جناب مصطفی سال 68-69 آشنا شدم و این جلسات و دوره ها رو منزلشون در بیرون اختیاری خدمتشون رسیدیم و آشنا شدیم. خب یه سری سوالات در همون تاریخ برای من موندش، این خاطر این روز متأسفانه به خاطر مشغله که پیش اومد نتونستم شما رو پیدا بکنم یا من خودم مشکل داشتم. حالا اگر چنانچه بحث این نیستش که من وقت دوستان رو بگیرم و سوال من ممکنه سوال همگی باشه، من سوال رو مطرح کنم. اگر چنانچه سوال من فقط سوال خودم هست، من میرم و بعد از جلسه. ولی اگر دوستان موافق هستن که من سوال رو مطرح کنم، دستشون رو بگیرم بالا. اگر موافق نیستید، من میکروفون بخش دیگران رو من نمیگیرم. اگر شما چون موافق هستید که من سوال همون پشت میکروفون یعنی وقت شما ها رو
کردیم، یعنی اینی که فقط میده سوال نباید خصوصی باشه، یعنی که من مثلا بحث مثلا آقایی که میگنید که مثلا من ازدواج کردم و مسائل ریفتر سرم و اینا، یعنی ما کار فردی نمی کنیم. یعنی مثلا فرد من اگر احساس حمارت دارم نمیرم مثلا فرسون به فلان کسی بگید من احساس اقارت دارم، چگونه احساس اقارت من رو برطرف کنید. یعنی این که اینقدر روشن یعنی منصفم که بگم که اگر من مسئله دارم او هم داره و اگر مثلا مصطفی نامی میتونه مسئله من رو حل کنید، چرا مسئله او رو حل نکنید؟ بنابراین این سوال باید کلی باشه، عمومی باشه. عمومی یعنی اینکه مربوط به مسئله نوع انسان باشه. خود اون سوال هم لزومت نمیتونه منطقی باشه، ممکنه سوال پرد باشه. مثلا فرض کنید که ممکنه یه نفر سوال کنه که آیا تو یه قرصی داری برای اینکه هر نوع انسانی بخوره این اون هویت فکری ذوب بشه؟ این سوال نیست. بنابراین باید توجه به اینکه سوال شخصی نباشه و منطقی باشه.
درصد در رابطه با بحث همین هویت فکری هست. یعنی که من سوالم در مشکل خواهد
بگوشی سوال
ببینید این مخلص شمایی همزم گذارید بود که من سوالم از هستاری اینی که این دستگاه معرفتی اگر اسمشو بذاریم معرفتی میتونیم اطلاق بکنیم که این نظام بینشی یک دستگاه معرفتی هستش؟ دستگاه معرفتی، دستگاه شناخت، آیا میتونیم این رو علاقه ترابیم یک دستگاه شناختی هستش؟ یعنی ما الان نشستیم اینجا داریم کالباسشکافی هویت فکری میکنیم، درسته؟ ما به وسیله خود دستگاه ذهن داریم این کار رو انجام میدیم. در جای دیگه سوالی که برای من پیش اومد این که آیا ما به وسیله این دستگاه ذهن که داریم کالباسشکافی هویت فکر انجام میدیم، در قدم‌های بعدی باید خود این ذهن هم تعطیل بشه یا نه؟ ذهن هنوز موجودیت داره، یعنی به وسیله.
سوال ایشون اینه که من که اسیر هویت فکری هستم و می‌دانیم که هویت فکری چیزی جز توهم نیست، به وسیله این پدیده توهمی چگونه می‌تونم شناخت پیدا کنم نسبت به جامعه و نسبت به خودم؟ چگونه این ذهنی که ببینید من میگم میخوام خودم رو بشناسم، البته من توضیح دادم که پدیده به نام خود وجود نداره، فقط جهل وجود داره، همونطور که قرآن میفرمونه انسان اسیر توهمه. حالا ایشون میگن که من با این ذهنی که اسیر توهمه حالا میتونم این پدیده توهمی رو که اسمش رو خود گذاشته این رو رفع کنم؟ من میگم نه. به همین جهتی که مولوی میگه که احتماع اصل دماغ آمد، یعنی وقتی من درک کردم که من اسیر یک پدیده توهمی هم و هر حرکت این پدیده توهمی حکم خون به خون شستن رو پیدا میکنه، هیچ حرکتی نمی کنم. وقتی هیچ حرکتی نکردم ایستادم، به رهایی رسیدم و عین شناخت شدم.
متشکرم، خیلی ممنون از شما. ممنونم. اجازه بدید که آره من عجله دارم با عرض پوزش بعد جلسه خدمت شما هستم. بذار چه عجلش بخاطر مرسی چون سوالات دیگه هم هستش، تاجیل بخاطر کم بوده زمانه و باید به صورت دیگه پاسخ بدن که خدمت تقدیم کنم.
یه نفر سوال کرده که علت اصلی ترس از بیماری مرگ در انسان چیست؟ در مورد بیماری من خیلی وارد نیستم که چرا آدم از بیماری بترسه، من که نمیترسم. ولی در رابطه با مرگ به نظر تو کتاب با پیروز به حد کافی توضیح دادم. علتش اینه که مرد انسان همیشه نسیه زندگی میکنه، نسیم نقد، نسیم نسیه، نقدم اینی که حقیقت، نسیم اونی که در آینده باید مثلا به شهرت برسم، بهترین کتاب رو بنویسم، ثروت عظیمی پیدا کنم، بهش تشخص برسم. حالا من تصور میکنم که مرگ یک روز میاد، به همین زودی میاد و میگه که آینده تمام شد، فول استاپ، تمام شد. یعنی اینکه بدهیات سوخت شدن، طلبات ببخشید، طلبات سوخت شدن، در حالی که من باید این طلبها رو وصول میکردم تا هویتم تکمیل میشد. همیشه یک رنجهایی رو من تحمل کردم، بدبختیهایی، پوچیهایی رو تحمل کردم و در طریق دویدن به سوی اون چیزی که باید در آینده بشم. حالا مرد میگه آینده بی آینده. عمده ترس ما از مرد که این جریانیه که آینده به ما میگه که عزیزترین طلبات، حساسترین بود وجودیت دیگه از کار افتاده، تمام شده، طلبی دیگه نخواهید داشت، بی خود نرو، تمام شده. یه نفر سوالی کردن که متأسفانه کتاب تفکر کتابه دارد، هیچ کتاب درست نمیده از من نخوندم. در مورد خالی کردن ذهن میگن اگر ما ذهنمون رو خالی کنیم چگونه از عهده روزمرگی بربیاد. من نگفتم ذهن تو از روزمرگی خارج کن، گفتم توهمات رو، زوائد رو از ذهنت بتکار، حقارت رو نیست از ذهنت بتکار. ولی این چایه من باید در کنم و بخورم، اینو میدانم. در رابطه با واقعیت ها کسی نمیگه ذهنتو خالی کن از واقعیت. یه نفر سوال کرده که اصلی ترین پیام داستان زن و مرد عرب در مثل مولانا چیست؟ چالش بین نفس و خرد. خودش مولانی میگه این زن و مردی که نفس است و خرد روز شب پا نمیدن چیز است بر میگوبر، پا بسته است بر میگوبر. من فقط نوشته من وقتی شوهرم میرمد مسافرت کوتاه احساس پوچی میکنم. دلیل آن چیست؟ برای که وابسته شوهرت تمام تصویر نیستی شوهر یا مثلا نامزد وابسته خودت نیست، اون خودت بانی نیست. کما این که من اگر همسر هم بره، ثروت هم بره، شهرت هم بره، کتاب هم بره، احساس پوچی میکنم. حالا اگر من وابسته به اینها نباشم، درون خودم بالاخره آدمم، یک چیزی هست. وابستگی من به این برونی هاست که نمیذاره من برگردم به درونم و مثل کوه استوار بمونم درونم. ای انسان بدبخت. یه نفر از بحث سوال نکرده، خیلی هم خوب نیست، خیلی هم بچه هست. میگه هویت فکری قابیل، هویت فکری که قابیل داشت نسبت به هارول داشت چه کسی القا نموده بود؟ من اول نمیدونم داستان هارول و قابیل چیه، فقط اجمالا شنیدم دو تا برادر بودن که مثل این که قابیل آدم ناجنسی بوده، برادر قابیل رو کشته. خب این نمیدونم سمبول چیه، میخواد چی بگه. من اینا رو توضیح دادم تو کتاب آگاهی. حالا اگر شما بعد سوال بپرسید آیا هویت فکری یک بار ادغی نیست که جزئی از جبر نوع زیستن و خلقت باشد، اگر ما این رو بپذیریم که هویت فکری یک امر جبریه و از اول خلقت بوده و خواهد بود و علاجی نداره، یک بار علیه، این معنیش اینه که هیچ مذهبی کاربرد نخواهد داشت، تا حالا نداشته. خوبی سوال نداریست من بگرد من گوش بکنم گوش بکنم من گوش بکنم من به عنوان یک فرد، من با خودم این کار کردم. من میگم به عنوان یک فرد آمدم 70 سال 80 90 هرچی روی این کره خاکی زندگی کنم، مهمان خداوندم بر کره بذارم. من میگم که اصیلترین نوع زیستن برای من چیه؟ به خودم میگم که من که دارم از این هویت فکری یک مقداری رنج میکشم، مقدار زیادی احساس کوچه میکنم، احساس ملامت میکنم، بلا انطاف خودم رو ملامت میکنم، تو سر مغز خودم میکوبم اینکه نشد زندگی برای من. منطق و خرد من میگه که هم نکنیم بارش رو با خودم، و امیدوارم توانسته باشم یا بتوانیم یا هر چی بتوانیم رو هم نکنیم. اگر نتوانیستیم هم نکنیم به من چی؟
ببخشید اصخایی میکنم اجازه بفرمید. ببخشید
من
بعد جلسه با شما هست.
یه نفر نوشته که شما میگوید این احساس ها توهمی هستن. هر احساسی من همین امروز بی نهایت دلتنگ به یک دوست بودم. من حالا اتفاقا یادداشت کرده بودم که یه نکته دیگری هم درباره فکر بگم. حالا ما میتونیم فکری داشته باشیم که هیچ احساسی قاطیش نباشه، یه فکری باشه. من مثلا میگم که این نرده چیه؟ هیچ احساسی درش نیست، ولی میگن که پسر من گرد و فروشه. هم این یه فکره که این یک نرمه که هم پسر من گرد و فروشه. هویت فکری زمانی ایجاد میشه که ما یک احساس رو قاطی فکر میکنیم. آیا من میتونم فکری بکنم که نه احساس لذت توش باشه نه احساس اندوه؟ من وقتی فکر میکنم که پسرم گرد و فروشه احساس اندوه میکنم، وقتی فکر میکنم دخترم مثلا زن وزیره احساس لذت میکنم. آیا فکری وجود داره که هیچ نوع احساسی درش نباشه؟ چرا اصلا باید احساس در فکر باشه؟ یه بچه مثلا، من بچه 18 روزه دیدم تو خواب میخنده. من میگم شعف، عشق، انرژی عشق، شور زندگی، یعنی اون حالت بچه‌ای که فکر نمی‌کنه. به محض اینکه فکر بیاد پشتواره احساسات ما میشه، احساس دیگه فقط سطحی میشه و وابسته به فکر میشه. من فکر میکنم که پسرم لامفروش احساس بد میکنم، دخترم فلان احساس خوب میکنم. این حاصل شما بود.
بکنم ببخشید آقای محترم دوستی گرامی احسان دوتو فرمید احسان تو جواب بدم بعد جلسه ما حتما خدمت شما هست. خب حالا کوتاهی از ما بود شما رو بخشید ایز فرمید سوال جواب بدن چون همین
خب دوباره بریدیس اصلا ننوشتی که ننوشتی اون جواب بودن حالا بزن جواب بیدم بدن حالا بزن بقیهش هفته عده به جواب بیدن. نشته با سلام و عرضگاه تلاش دائمی برای یادگیری و کسب مدارک علمی از حس حقارت و ضعف ناشی می‌شود یا علت دیگری دارد. من به نظر یه جایی این رو توضیح دادم که برای کسب مدارک علمی هم میتونه از درون من یک شوقی، یک استعدادی من حرکت بده، یا اینکه احساس حقارت برای جبران لبوفروش بودن پدرم، من اولا نویسنده شدم، آمدم به لیسانس گرفتم. یعنی میتونه هر دوش باشه، جواب تو دارم. درسته؟ من اولا هم میتونم جلسه کتاب اصلا ما قبلا گفتیم با کمال ترازو میدن کسانی که کتاب ها را رفتیدن میتونن ما را بشن اشکال نگه بشن ولی اجازه سوال هست ولی سوال شد من که من قبلا سوال کردم یک سوال خیلی روشن میدن که چون شما سوال کردید که برش نبیدن وارد نیست که با هم نیست از مورد نیست بگم شیرت با شما باشه باید
دوست عزیز اخری اجزه فهمی شما من گفتم بعدش از خدمت شما هستیم برادر گرامی مهمان ارجمند بعدش از خدمت شما هستیم من روی ماه شما رو میبوسم حوصله به خرج بدید اجزه فهمی که برای سوال جواب داده میشه چشم خدمت شما هست برخی از سوالات رو به اصطلاح پاسخ دادم برخی هم دوری که بارها عرض کردیم هدف از طرح این قسمت قضیه اینه که سوالاتی مطرح بشه که مفید باشه به حال عام همه افراد رو استفاده کنن بخش شخصی بود که شون باشن کنار اون چی که مسلمه باز اگه از سوالاتی باشه که به اصطلاح مفید باشه به حال همه در پیوت اتنا این رو عرض خواهد از هم حضورتون که واقعیت این که من توی خدمت قبلا عرض کردم این سومین سالی بود که خداوند متوفق داد که ابروجی آقای مصطفی استفاده کنیم ما دو سال قبل شروع کردیم و امیدواریم خدا به عمر پر برکت ایشون برکت بیشتری بده که باز هم سالهای بعد خدمتشون باشه واقعیت این که گرفتن وقت از ایشون آوردنشون به اینجا به این راحتی نیست سختی خاص خودش داره من جمله این که اصلا از اون وضعیت جسمی ایشون یه خورده به حال خب سن بالا رفته یه عمل باز قرد داشتن مسائل دیگه خیلی نمیخوام ایشون اذیت کنیم برای اونجایی که میخواستم توضیح بدم من مختم به موقعش میگم برای اینکه ذهن شما متلاطم نشه بود که جلسه بعد آخرین جلسه است که امسال در این فرهنگ سرا ایشون خواهند داشت و دوستان ارجمندان هر عزیزی باز دوباره میخوان تشفیر خدمتون باشیم هر سوالی مسئله هست امیدوارم در آخر جلسه مطرح بشه طبق معمول ایشون سخنرانیشون رو خواهند کرد و بعد به مطالب و مسائلی که طرح میشه خدمتشون توضیح خواهد داد از اینکه ما خدمت شما بودیم خیلی متشکرم شما همه شما بخیر و خدا حفظ همه بود
ان شاء الله